هفته بعد از ظهر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله شامگاهی چهارشنبه 25 دی ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. پوشش ویژه خبری رادیو فردا با نگاهی متمرکز بر آخرین تحولات مربوط به سرنگونی هواپیمای مسافربری شماره 752. پیش از آغاز مجله اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، به گزارش خبرگزاری رویترز، دادستانی و سرویس امنیتی اوکراین از مقام‌های ایران خواستند که جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده را به کیف تحویل دهند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، پیشتر گفته بود قرار است جعبه‌های سیاه این هواپیما برای بازخوانی اطلاعات به فرانسه ارسال شود. هواپیمای مسافربری بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین 18 دی ماه با شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشین آن کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه صحت ویدیوی جدید منتشر شده را که حاکی از شلیک دو موشک به هواپیمای اوکراینی است تایید کرد. انتشار خبر علت سرنگونی این هواپیما به اعتراض‌های مختلفی در دانشگاه‌ها، خیابان‌های شهرهای مختلف و همچنین در میان هنرمندان و فعالان سیاسی منجر شده است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بار دیگر خروج آمریکا از برجام را عهدشکنی دانست و خواستار پایبندی طرف‌های اروپایی به تعهداتشان در برجام شد.
اروپایی‌ها میگن در مسئله هسته‌ای ایران نمیدونم گام چندمه برداشته، گام پنجمه برداشته. ما هم باید گام برداریم. گامی که شما باید بردارید بازگشت به تعهداته. ما این رو به صراحت به شما گفتیم.
حسن روحانی در این حال تاکید کرد که کنارگیری ایران از تعهداتش در توافق هسته‌ای قابل بازگشت است. سه کشور اروپایی باقی مانده در برجام روز سه‌شنبه خبر دادند که مکانیسم حل اختلاف را علیه تهران فعال می‌کنند، مکانیسمی که می‌تواند در نهایت به اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران منجر شود. یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، ایران از اردیبهشت ماه امسال در 5 مرحله تعهدات برجامی خود را کاهش داده یا اجرای آنها را متوقف کرده که این اقدامات انتقاد بریتانیا، آلمان و فرانسه را به دنبال داشته است. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که رابرت مکر، سفیر بریتانیا در تهران، شامگاه سه‌شنبه ایران را ترک کرده است. همزمان سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا سفر راب مکر به لندن را سفری از پیش برنامه ریزی شده توصیف کرد و گفت که این کاملا طبیعی است که سفیران ما برای شرکت در جلساتی به لندن سفر کنند. رابرت مکر، سفیر بریتانیا در تهران، شامگاه شنبه مقابل دانشگاه امیرکبیر بازداشت و پس از ساعتی آزاد شد. وی میگوید برای شرکت در مراسم یادبود قربانیان هواپیمای اوکراینی به آنجا رفته بود و پس از آغاز اعتراض‌ها محل را ترک کرده است. با این حال مقامات ایران حضور سفیر بریتانیا در این مراسم را تحریک کننده و مغایر با آداب و اصول دیپلماتیک دانستند. در خبر دیگر، همسر محمد نوریزاد و هاشم خواستار، دو زندانیان سیاسی که صبح روز چهارشنبه مقابل دادگاه انقلاب مشهد دست به تحصن زده بودند، ساعتی بعد توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. پیشتر فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، با انتشار یک فایل صوتی از وخامت وضع جسمی همسرش بر اثر اعتصاب غذا خبر داده بود.
وقتی که ایشون رو دیدم، آقای نوریزاد نبود. او یک جنازه بود. یک جنازه. جنازه‌ای که رنگ به صورت نداشت. خمیده بود. راه نمیتونست بره. یک جنازه، یک مچاله، یک جوجه شده بود آقای نوریزاد.
محمد نوریزاد و هاشم خواستار دو فعال مدنی منتقد و از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی‌اند که امضا کنندگان آن خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری شده بودند. شمار دیگری از امضا کنندگان این بیانیه از جمله عباس واحدیان شاهرودی و و محمد حسین سپهری نیز از 5 ماه پیش در بازداشت به سر میبرند. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم فرهنگ قویمی بود با مشروع تازه ترین خبرها. لازم به یادآوری که اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید مشروع تازه ترین خبرها رو با جزئیات بیشتر مطالعه کنید. همچنین مطالب تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو هم میتونید مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امشب، در ویدیوی تازه منتشر شده ای پدافند هوایی سپاه پاسداران 2 موشک به سوی هواپیمای مسافربری اوکراین شلیک میکند.
محتمل ترین حالت فعلا با فرض غیر عمدی بودن، توجه بکنید با فرض غیر عمدی بودن، اینی که این هواپیما به صورت عمدی بهش شلیک شده، اما نه با اراده اپراتور بلکه با تحمیل خطای سیستم به او.
پس از 8 سال علی خامنه ای نماز جمعه این هفته تهران را اقامه می کند.
آقای خامنه‌ای داره بخشی از بدنه هوادار خودش رو هم از دست میده. هم تعارضات پشت صحنه جناح‌های سیاسی تشدید شده و هم در افکار عمومی سوال‌های بی جواب زیادی است. آقای خامنه‌ای میاد جوری رفع و رجوع بکنه و بدنه هوادار خودش رو توجیه بکنه.
در پی انصراف تعدادی از سینماگران از حضور در جشنواره فجر، افتتاحیه جشنواره فیلم فجر حذف می شود. ناصر تقوایی از فیلم و فیلمسازی در این روزها می گوید. و بحران‌های تازه در روابط میان ایران و اتحادیه اروپا. امیدوارم در مجله شامگاهی امشب من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. همراه هستید با رادیو فردا و پوشش خبری ویژه مربوط به آخرین تحولات در رابطه با پرواز 752 به تازگی اوکراین. از مقام‌های ایران خواسته که جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده رو تحویل کیف بدن، در حالی که سخنگوی قوه قضاییه ایران پیشتر گفته بود جعبه سیاه رو تحویل کشور فرانسه خواهند داد. همکارم بابک غفوری آذر همراه با من در استودیو است با جزئیات بیشتر از مجموعه تحولاتی که امروز در رابطه با این پرواز شاهدش بودیم.
درسته سمیر، آخرین خبرهای مرتبط با این موضوع همین اظهار نظرهایی است که از سوی مقام‌های قضایی اوکراین داره بیان میشه. یک مقام قضایی بلندپایه در دادستانی اوکراین گفته که جمهوری اسلامی ایران تا کنون درخواست اوکراین برای تحویل دادن جعبه سیاه رو رد کرده. در این حال گفته که یک محقق ایرانی قرار بوده از یک لابراتوار یا آزمایشگاه اوکراینی دیدن کنه تا ببینه که آیا این لابراتوار میتونه قابلیت خوندن جعبه سیاه این هواپیما رو داشته باشه یا نه، ولی این مقام قضایی بلندپایه دادستانی اوکراین گفته که ایران به طور رسمی هنوز پاسخ درخواست اوکراین برای دسترسی به جعبه سیاه رو نداده و اوکراین بار دیگر این درخواست رو به صورت رسمی برای دومین بار مطرح کرده. همونطور که اشاره کردی، سخنگوی قوه قضاییه ایران پیشتر گفته بود که ما احتمالاً جعبه سیاه رو به فرانسه بدیم. همزمان با اون صحبت‌هایی به نقل از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین منتشر شده که در دیدار با خانواده قربانیان اوکراینی این حادثه بیان کرده که همه اقدامات رو داره انجام میده که پیکرهای اوکراینی‌های گشته شده در این حادثه هر چه سریع‌تر به اوکراین بازگردن. و در این حال صحبت جدیدی که مطرح کرده این بوده که از ایران خواهد خواست که غرامت اضافه‌تری از اون حد معمولی که حالا هرچند درباره این غرامت و هزینه‌هایی که باید در این زمینه پرداخت بشه نظرهای مختلفی مطرحه، اما همین حالا رئیس جمهور اوکراین میگه هر میزانی باشه میخواد که اضافه‌تر از روند از مقدار معمول استانبول ایران پرداخت بکنه به اوکراین. این تازه ترین تحولاتی است که در ساعت‌های اخیر از جانب اوکراین داره دیده میشه نسبت به پرونده سقوط هواپیما، و اینکه همچنان بحث و گمانه‌ها و صحبت‌ها درباره اون ویدیوی دومی که از دیشب بعد از ظهر منتشر شده ادامه داره.
ویدیویی که دیروز منتشر شد و نشون میده که به سوی این هواپیما دو موشک شلیک شده، حداقل دو موشک.
این ویدیویی هستش که از دیروز بعد از ظهر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. منبع انتشارش هنوز مشخص نیست، اما باعث شد که موضوع پرتاب و اصابت دست کم دو موشک رو قطعیت ببخشه، با اظهار نظری که ساعت‌های بعد از انتشار این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی از جانب روزنامه نیویورک تایمز صورت گرفت و بر درستی این ویدیو صحت گذاشت و اشاره کرد به جزئیات بیشتری درباره این ویدیو به عنوان یافته‌های خودش، که اینکه این ویدیو احتمالا در نزدیکی روستایی به نام بیتکنه گرفته شده در چند کیلومتری اون، و نشون میده که در واقع این هواپیما ممکنه نزدیک باشه به محلی که پیشتر حسن تهرانی مقدم از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران اونجا در جریان یک آزمایشی ظاهراً کشته شده، و به نوعی تایید میکنه حساسیت هایی که ظاهراً نسبت به این محل وجود داشته از جانب سپاه پاسداران. در این ویدیو دیده میشه که دو موشک شلیک میشه به سمت این هواپیما و اصابت میکنه به این هواپیما. فاصله دقیقی که بین پرتاب این دوتا موشک وجود داشته 23 ثانیه بوده، و همین گمانه‌ها و بحث‌های بیشتری رو داره دامن میزنه که چگونه بعد از پرتاب دوم موشک هم اون واحد پدافندی متوجه نشدی که داره یک هواپیمای مسافربری رو هدف قرار میده، هرچند که کارشناسان نظامی دارن دلایل مختلفی درباره این موضوع مطرح میکنن. ضمن اینکه نشون داده میشه در این ویدیو که این هواپیما پس از اصابت نخستین موشک تلاشایی داشته برای تغییر مسیر، هرچند مشخص نیست که آیا با کنترل بوده یا اینکه حرکت‌های احتمالاً اتفاقی بوده. هنوز این موضوع بحث و نظرها هست. به نظر میرسه که هنوز کنترل هواپیما در اختیار خلبان بوده، که بعد از اصابت موشک دوم دیگه این کنترل از دستشون خارج میشه و احتمالاً در میگذرن، و اینکه پاسخ احتمالی داره پیدا میشه نسبت به اینکه چرا مکالمه و ارتباطی میان هواپیما و واحدهای ارتباطی در فرودگاه برقرار نشده، که احتمالاً اصابت موشک اول باعث شده که ترانسپاندر که سیگنال‌های لازم و در لحظه از جانب هواپیماها به واحدهای کنترل و مراقبت فرودگاه‌ها میفرسته قطع شده باشه، و به همین دلیل ارتباط‌ها کاملاً قطع شده و از روند حرکتی هواپیما اطلاعی در دست نباشه. و بر مبنای همین ویدیو حالا اهمیت اونچه که در جعبه سیاه هواپیما وجود داره خیلی بیشتر شده. شاید ممکنه که همین موضوعات باشه که اوکراین رو امروز به درخواست رسمی دوباره برای در اختیار گرفتن جعبه سیاه واداشته. با این همه هنوز واکنش رسمی نه از جانب ایران نه از جانب اوکراین و کانادا نسبت به انتشار این ویدیوی دوم نمیبینیم، و همه این بحث و گمانه ها بین کارشناسان و کاربران و افرادی که این اتفاق رو دارن دنبال میکنن رد و بدل میشه.
خیلی ممنونم، همکارم بابک غفوری آذر بود با جزئیاتی در رابطه با آخرین تحولات مربوط به پرواز 752. همونطور که بابک هم اشاره کرد، ویدیوی دومی منتشر شده از دیروز عصر در شبکه‌های اجتماعی قابل مشاهده است. همچنین روزنامه نیویورک تایمز صحت و سقم اون ویدیو رو تایید کرده. در این ویدیو دیده میشه که یک موشک به سمت این هواپیمای مسافربری شلیک میشه و حدوداً 23 ثانیه بعد موشک دومی این هواپیما رو هدف میگیره. ساعتی پیش با حامد محمدی صحبت کردم، کارشناس مسائل مربوط به هوانوردی و نویسنده کیهان لندن، و ابتدا از او برداشت کلیش رو از محتوای این ویدیو پرسیدم.
ببینید، اونجوری که توی تقریبا 72 ساعت گذشته ما از دوستانمون در ایران سوال کردیم، اولا تمام پرسنل پدافند، چه ارتش چه سپاه، میدونن که جنوب غرب تهران بیپارچرلگ فرودگاه خمینیه. هواپیمای بوئینگ مسیر نرمالش رو میرفته و نه از نظر ارتفاع نه از نظر جهت به سمتی که تأسیسات نظامی در اون واقع شده میرفته. حتی این ادعای ستاد کل نیروهای مسلح که اعلام کرد هواپیما به سمت تأسیسات نظامی چرخیده هم دروغه. این رو میشه حتی در ثبت راداری که سایت فلایت رادار 24 هم به صورت عمومی ضبط میکنه دید. حتی اگر موشک دوم به صورت اتومات از سیستم پدافندی رها شده باشه که همین هم زیر سواله، موشک اول رو باید اپراتور از روی رادارها و سامانه ببینه. محتمل ترین حالت فعلا با فرض غیر عمدی بودن، توجه بکنید با فرض غیر عمدی بودن، اینی که این هواپیما به صورت عمدی بهش شلیک شده اما نه با اراده اپراتور بلکه با تحمیل خطای سیستم به او. حالا این اگر خطای سیستمی باشه که به اپراتور منتقل شده، باید بررسی بشه تیم‌های کارشناسی که کدام سازمان، کدام نهاد یا کدام فرد و فرمانده به او این خطا رو منتقل کردن. اما شواهد الان تقویت میکنه که خطا به عمد صورت گرفته.
میشه توضیح بیشتری بدید که بر مبنای چه شواهدی از این تحمیل خطای سیستم صحبت میکنید؟
به عنوان مثال یک منبع فرودگاهی در صحبتی که کیهان لندن این چند وقت ما پیگیری میکردیم، ببینید خلبان بوئینگ طبق روال پیش از این که پرواز بکنه باید یه سری کدها رو بگیره، مرسوم بهش میگن کد ترانسپوندر و یا کد اسکواک. کاری که اینها میکنن قبل از این که تیک آف بکنه، یعنی از رو باند بلند شه، این کدها رو یک بار با برج و برج با پدافندها هماهنگ میکنن، آگاهن. این کدها وقتی روی هواپیما ثبت شده باشه، اپراتوری که پشت سیستم پدافندی نشسته متوجه میشه که هواپیمای دوست کدامه، هواپیمای دشمن کدامه و موشک کدامه. روی این صفحه مانیتور احتمال خطا صفره، چون هر هواپیمایی کد مخصوص خودش رو داره. این که توی رادار اپراتور دیده و بعد شلیک کرده از جمله دلایلیه که تقویت میکنه یک دروغ بزرگ پشت این سناریو هستش.
آقای محمدی، در موشک دوم اگر فرض رو بر این بگیریم که ترانسپاندر کار نمیکرده و اون سیگنال دوست یا دشمن رو نمیتونسته ارسال بکنه، ولی همچنان همطور که شما هم اشاره میکنید در رابطه با موشک اول این سوال به قوت خود باقی است که چطور پدافند تور M1 متوجه اون سیگنال نشده، و شما میگید که ممکنه که خطای سیستم باشه. آیا شما هم دارید نظیر مقام های جمهوری اسلامی از یک جنگ الکترونیک صحبت میکنید؟
نه، ببینید، اولا اینکه مقامات جمهوری اسلامی میگویند خطای سیستم، یک خودزنی برای افتادن به یک چاله به جای یک چاه. اولا مقام های جمهوری اسلامی باید بگن این همه سر و صدا و هیاهو از قدرت و قولنمایی خودشون چرا دچار حمله سایبری یا الکترونیک آمریکا شدند؟ چه شد اون همه هیبت، اون همه شعار؟ این با فرض اینه که خطای انسانی یا خطای سیستمی بوده. اما وقتی که ابعاد حادثه رو بررسی میکنیم میبینیم خیلی فراتر از اون چیزی بوده که الان اتفاق افتاده. به عنوان مثال کدها چه شد؟ هواپیما قبل از اینکه از رو باند تیک آف بکنه سه بار باید کلیر بگیره از برج و برج از پدافند. شما که میدانستید اون منطقه همواره هواپیماها ازش بلند میشن یا فرود میان، چرا این هواپیما رو زدید؟ حتی به فرض اینه که بار دوم موشک خودکار شلیک شده، بار اول که دیگه خبر داشتید که پشت ماجرا چه بوده، چرا حد فاصله بین پرتاب موشک و اول و موشک دوم که خودکاره تنظیم خودکار دستگاه رو از کار ننداختید؟ در ثانی موشک، سیستم موشکی که باهاش به هواپیمای بوئینگ شلیک شده یک سیستم روسی است. سالیان سال اوکراینی ها زیر سایه تأسیسات نظامی روس ها بودن، خیلی آگاهند به زیر و بم این سیستم. حتما کمیته هایی که اونجا هستن دیر یا زود اصل داستان رو متوجه میشن. خوشبختانه مسائل نظامی وقتی با مسائل هواپیمایی و اویشن گره میخوره، هوشمندی و تکنولوژی به جای پروپاگاندا حرف رو میزنه، یعنی تخصص گرایی میشه. اینجا دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه به کمک پروپاگاندا یا زیر کار در روی مسیر تحقیقات رو منحرف بکنه. همونجوری هم که میبینید 3 روز بیشتر نتونستن القا بکنن که این خود هواپیما به علت نقص فنی موتور بوده.
آقای محمدی اجازه بدید یک سال دیگه بپرسم، نه ویدیوهایی که منتشر شده در این رابطه که به شدت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخیده، به استثنای ویدیویی که یک زن و شوهر از داخل ماشین ضبطش کردند، این ویدیو مشخصا به نظر میرسه که از داخل یک نهاد نظامی و از روی یک تلویزیون مدار بسته یک نهاد نظامی ضبط شده. فکر میکنید که چه دلایلی داره که ویدیوهای نظیر این، حالا چند روز بعد از سقوط هواپیما، اصابت موشک به این هواپیما منتشر شده، و چطور از اون نهادهای نظامی این ویدیوها بیرون اومده؟
پاسخ سوال شما این که چطور از داخل این نهادهای نظامی احتمالاً اومده برمیگرده به همون مسائلی که باعث شد آمریکا 24 ساعت بعد از این اتفاق به گوش مسئولان اوکراینی برسونه که از طریق ماهواره‌های جاسوسی اطلاعات کامل و کافی داره که این اتفاق سقوط هواپیما توسط موشک انجام شده. دو راه هم بیشتر نداره، یا سیستم‌های آمریکایی به شدت پیشرفته تونستن این موضوع رو افشا بکنن لو رفته، و یا عوامل آمریکایی نفوذی متمایل با انگیزه های مختلف به سمت غرب که اطلاعات رو راپورت دادن یا لو دادن، یا هر دوی اینها. در هر صورت اون چه که مشخصه، آمریکا خیلی بیشتر از اون چیزی که الان تو رسانه ها اعلام میشه از درونیات این اتفاق خبر داره، و اینا یکی یکی حتما میاد بیرون، به ویژه اون فیلم اصلی که خود پدافند داره. یادمونم باشه اون منطقه‌ای که ازش شلیک شده و به طور کل اون منطقه اولا زیاد مسکونی نیست، دوما تأسیساتی که هستن تأسیسات نظامی هستن، نزدیک تأسیسات نظامی حتی دوربین‌های مداربسته افراد خصوصی و شهروندان عادی هم چک میشه دوربینتون کجاست، مواد دیوار و تأسیسات ما رو بگیره. همه اینا قبل بررسی شده است، اینا همه دست به دست هم میده تا این اطلاعات فکر نکنم خیلی طول بکشه. ظرف 3-4 هفته آینده بخش زیادی از اینها لو میره از درون خود سیستم جمهوری اسلامی با این وضعیت پیچیده و آشفته‌ای که دارن، اطلاعات به بیرون درس پیدا میکنه. همین هم که هست موجی را افتاده که میگن این یک برنامه‌ریزی سناریوی بین‌المللی بوده و توهم توطئه رو تقویت میکنه، اما طبیعی است که این اطلاعات داره از درون خود نظام هم به بیرون درس میکنه.
حتما در رابطه با دلایل سیاسی این سناریو که اگر جمهوری اسلامی به عمد به هواپیما شلیک کرده با کارشناسان دیگری صحبت خواهیم کرد. اما آقای محمدی همچنان سوالاتی به جا مونده، از جمله ویدیوی دوم، مکانی که ضبط شده روستای بیتکنه هست، جایی که حسن تهرانی مقدم در سال 1390 در اون کشته شده. آیا شما اطلاعاتی از این مکان دارید، یا اینکه در مجموع این بیتکنه ممکنه که چه جور جای باشه، چه جور تأسیسات ایران اونجا داشته باشه، و چرا اهمیت داره اسمش تا این اندازه؟
سپاه اونجا مدت‌های زیادیه که فعالیت‌های موشکی داره، اصلا اون منطقه از تهران، یعنی جنوب تهران به ویژه سمت جنوب، یعنی از حرم خمینی تا پایین شهریار و منطقه بیدگنه و نسیم شهر، اونجا چندین نهاد نظامی پایگاه دارن، زاغه مهمات دارن، از نظر پدافندی بسیار تقویت شده است. و این رو هم نباید فراموش کنیم که ببینید که از نظر مسافت شاید 30-40-50 کیلومتر مسافت زیادی باشه، اما از نظر پرواز هواپیما فرودگاه خمینی، مهرآباد، فرودگاه نظامی فرد، باند هلیکوپتری قلعه مرغی قبلا بودش، الان پد نیروی انتظامی هستش، فرودگاه پیام و چند فرودگاه کوچک و بزرگ همه یک جا جمع هست.
آقای محمدی چرا در لگ فرودگاه امام خمینی، همطور که شما میگید، چرا بعد در لگ این فرودگاه اینقدر تأسیسات نظامی ایران داشته باشه؟
ببینید در لگ این فرودگاه مسیر نرماله، تأسیسات نظامی با فاصله استاندارد قرار دارن از فرودگاه ها. این سوال نظامی ها باید پاسخ بدن که چرا وقتی که هواپیما در حریم هلیکوپتر قرار داره، در هواپیما در حریم فرودگاه قرار داره، شلیک کردن به سمتش، نه این هواپیما. همین الان سایت فلایت رادار 24 رو سرچ بکنید، به راحتی میتونید ببینید که همون مسیری که هواپیمای اوکراینی داره میره، انواع و اقسام هواپیماهای دیگه 1 ساعت 2 ساعت 10 ساعت همین الان که داریم صحبت میکنیم از همون مسیر بلند میشن، چرا به اونها شلیک نمیشه؟ فرودگاه پیام، فرودگاه خمینی سالیان سال اونجا، سیستم های پدافندی سالیان سال اونجا، چرا فقط این هواپیما زده شد؟ اینها سوالاتیه که پیش فرض مطرح میشه، تیم های کارشناسی دنبالش میرن، از روش مهندسی معکوس استفاده میکنن برای رسیدن به پاسخ. خبط و قصورها روشن میشه که مشخص میکنه در نهایت عمدی بوده یا غیر عمدی. جواب کارشناسان هرچی باشه نور میندازه تو انگیزه های سیاسی. یعنی اگر روشن بشه که این اتفاق عمدی بوده، مثل پروژکتور میفته رو انگیزه های سیاسی.
نظرات حامد محمدی رو میشنیدید، کارشناس امور هوانوردی و نویسنده کیهان لندن، درباره انتشار ویدئویی تازه‌ای که نشون میده حداقل دو موشک به سمت هواپیمای مسافربری اوکراین شلیک شده. اما همکارم مانیا منصور در استودیو همراه با من تا نگاهی بیاندازه به واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به این ویدئو.
بله، همطور که گفتی انتشار این ویدیو در شبکه اجتماعی خیلی بازتاب داشته، همچنین در توییتر با هشتگ های PS752 هواپیمای اوکراینی، سپاه پاسداران، انتقام سخت، قاسم سلیمانی، چرنوبیل جمهوری اسلامی و غلط کردید اشتباه کردید به این خبر واکنش نشون دادند. سیامک توییت کرده امروز صبح دقیقاً یک هفته از شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی میگذره و نه تنها هیچ کس استعفا نداد یا برکنار نشد، که فضا کم کم داره به سمتی میره که احتمالاً معلوم میشه هواپیما خودش رو به موشک زده و ما هم دیگه نباید در موردش صحبت کنیم و همینی که هست خاصی ادامه خواهد داشت. کاربری نوشته ویدیویی که از شلیک حداقل دو تیر موشک از پدافند تور M1 منتشر شده توسط کارشناسان، این ویدیو تایید شده، فاصله 30 ثانیه‌ای بین دو موشک ثابت میکنه هیچ خطای سهوی در کار نبوده و موشک دوم صرفاً جهت ساقط کردن هواپیمای مسافربری بوده. شیما نوشته یک هفته از صبح کذایی اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی گذشت. فراموش نمی کنیم همون لحظاتی که جسم تکه پاره 176 انسان روی زمین بود، خامنه ای در سخنرانیش یک ساعت از زدن سیلی گفت. یک کلمه اما از کسانی که در هواپیما اونا رو به کشتن داده بود نگفت، چون می دونه سیلی سخت رو باز به مردم ایران زده. مرتضی معتقد سپاه میگوید فردی که از برخورد موشک به هواپیمای اوکراینی فیلم برداری کرده بازداشت کرده، اما همچنان همین نهادهای امنیتی پس از گذشت 5 سال نتونستن اسید پاشان اصفهان رو حتی شناسایی بکنن. کاربری توییت کرده که سردار حاجی زاده گفته 10 ثانیه وقت داشته که بزنه یا نزنه، ولی 30 ثانیه بعد دومین موشک هم شلیک شده و بعد نتیجه گرفته، هواپیما رو به عمد زدن. و ادامه داده که همانطور که معترضان رو در نیزار در ماه شهر به عمد زدن، پویا بختیاری رو با تک تیرانداز به عمد زدن و ریشه کشور رو 40 ساله که به عمد میزنن. علی میگه که روحانی گفته در جنگ 8 ساله هم خطای سرنگون کردن هواپیمای مسافربری رخ نداد و بعد ادامه داده که چون در آن زمان چنین موشکی نداشتید، حالا چاقو دست دیوانه افتاده، دیوانه با همین چاقو رجز میخواند، تهدید میکند، به مرز اسرائیل میرود و به مقر آمریکا حمله میکند. مشکل اصلی بودن همین موشک دست گروهی تبهکار است. کاربری با انتشار عکس خلبان اوکراینی هواپیمای سرنگون شده با دختر کوچکش نوشته هر روز فکر تازه‌ای به آدم هجوم میاره، آدم رو تکه پاره میکنه، این دختر که بزرگ شه میخواد چی بگه؟ پدرم رو با موشک زدن، چه آسان سرنوشت این دختر بچه تغییر کرده. کاربر دیگری توییت کرده خانواده پویا بختیاری بعضیاشون هنوز تو بازداشتگاه هستن، توی مدت کلی آدم جدید رو بازداشت کردن که هیچ خبری ازشون نداره. خبرنگاران با شرافتی که بابت اطلاع رسانی غلط در مورد موشک و هواپیما عذرخواه بودن، در مورد آمار اینا و وضعیتشون وضعیت الانشون اطلاع رسانی بکنن. کاربر دیگری نوشته برای نیروهای آمریکایی نیم ساعت پیش از مثلا حمله موشکیتون پیام فرستادین که مطمئن بشن، پیام فرستادن که مطمئن بشن خون از دماغ کسی نمیاد که بخوان بعدش تاوان پس بدن، اما برای بیگناهان سوار بر هواپیمای مسافربری نه یکی بلکه 2 تا موشک فرستادن که مطمئن بشن حتما ساقط میشه. دشمن ما همینجاست، همینجاست. مهسا هم نوشته بمیرم برای حالتون، بین موشک اول و دوم شما چه کشیدید؟ و کاربری هم نوشته بود، خواستم یادآوری کنم دقیقاً یک هفته شد که سپاه هواپیمای اوکراینی رو با موشک ساقط کرد اما هیچ مسئولی استعفا نداد، ولی کسی که فیلم پرتاب موشک رو گرفته بود به سرعت پیدا کردند و دستگیر کردند.
خیلی متشکرم. همکارم مانیا منصور بود، نگاهی داشت به شبکه‌های اجتماعی و واکنش کاربران این شبکه‌ها در به ویدیویی که منتشر شده روز گذشته از اینکه حداقل دو موشک به سمت هواپیمای مسافر برای شماره 752 شلیک شده. اما در رابطه با آخرین تحولات مربوط به این هواپیما در کشور اوکراین هم اخباری شنیده میشه. اجازه بدید همراه بشیم با آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین، بیشتر بشنویم از اخبار مربوط به پرواز 752 در کشور اوکراین.
در اوکراین سرنگونی هواپیمای مسافربری در تهران همچنان سرتیتر خبر هاست. همزمان با انتشار ویدئوی جدید که اصابات دو موشک را نشان می‌دهد، یک مقام ارشد اوکراینی اعلام کرد که کیف اصرار دارد درباره عمدی بودن حمله موشکی به هواپیمای اوکراینی تحقیق شود. مشاور رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه با روزنامه اوکراینسکا پراودا بار دیگر گفت کیف از ابتدا هدف گرفتن PS752 را به عنوان محتمل ترین سناریو بررسی کرده، اما تاکید دارد تحقیقات تا علنی شدن تمام جزئیات این سانحه مرگبار ادامه یابد. آندری یرماک افزود به رغم اقرار و توضیح ایران که این حادثه نتیجه اشتباه اسفبار بود، باید مطمئن شویم این اقدام عمدی است یا غیر عمدی. همزمان دادستانی کل اوکراین تا استعلام رسمی از تهران خواست جعبه های سیاه را به کیف تحویل دهد. پیشتر اعلام شده بود هیئت ایرانی با هدف اطمینان بخشی از قادر بودن آزمایشگاه اوکراینی به منظور بررسی محتوای جعبه های سیاه به کیف سفر میکند. از سوی دیگر وزیر خارجه اوکراین عازم لندن شد تا با همتایان خود از پنج کشور غربی که شهروندانشان را در این سانحه از دست دادند درباره هماهنگی گام های لازم و اتخاذ موضع مشترک رایزنی کنند. سه‌شنبه پارلمان اوکراین بیانیه تصویب کرد که در آن خواسته ایران مسئولیت کامل سرنگونی هواپیمای اوکراینی را بپذیرد. از بهدان یرمنکا رئیس کمیته امور بین الملل ورخوونه راده پارلمان اوکراین پرسیدم اهداف این بیانیه چیست و مخاطبینش چه کسانی هستند؟
این بیانیه در بردارنده موضع رسمی اوکراینه. ایران رو مخاطب قرار میده و از اونجا که تحقیقات و مذاکرات پیرامون غرامت بر عهده قوه اجرایی است، در وهله نخست این بیانیه متوجه دولت اوکراینه. البته پارلمان اوکراین از رئیس جمهور و دولت که بر تحقیقات جامع و شفاف تاکید دارن حمایت کامل میکنه و از اونا میخواییم که جامعه اوکراین رو از تمام جزئیات این سانحه مطلع کنند. به بازماندگان تسلیت میگیم و همچنین بخشی از این بیانیه متوجه نهادهای بین المللیه و اونا رو فرا میخونیم به منظور تحکیم امنیت پروازهای غیر نظامی، قوانین هوانوردی رو بازبینی کنند تا در آینده در هیچ کشوری فاجعه مشابه تکرار نشه.
رئیس جمهور اوکراین پیشتر اعلام کرد که رئیس جمهور ایران بابت ساقط شدن هواپیمای اوکراینی رسما عذرخواهی کرد، اما پارلمان اوکراین در بیانیه اعلام کرد که در انتظار معذرت خواهی رسمی جمهوری اسلامی ایرانه و از این کشور انتظار داره مسئولیت کامل خود را بپذیره. ممکنه در این باره توضیح بدین؟
بیانیه پارلمان برای تقویت موضع دولته. ما می‌خوایم اظهارات سیاسی مقامات ایرانی در سندی حقوقی ثبت شه. این انگیزه اصلی ماست. از دید ما اظهارات سیاسی کافی نیست، به ویژه با توجه به اینکه در روزهای اول تحقیقات با ممانعت برخی نهادها تو ایران مواجه شده بود. به همین دلیل می‌خوایم تعهدات ایران برای تضمین تحقیقات جامع با مشارکت کشورهای زیربط و نهادهای بین‌المللی و مسئولیت پذیری کامل حقوقی درباره عواقب این فاجعه در قالب سندی ثبت شه.
این کار مسئولیت در روزهای اول از سوی مقامات جمهوری اسلامی باعث تظاهرات در ایران شده، اما در اوکراین هم روی کرده دولت در این روزهای حساس با انتقاد فراوان روبروست. از جمله این سوال مطرحه که چرا مسئولین اوکراینی اگر همان گونه که خودشون میگند از روز اول دلیل واقعی این سانحه را میدونستند، تا پیش از اقرار تهران و حتی زمانی که مقامات غربی حمله موشکی به هواپیما را محتمل خواندند حرفی نزدند؟ فکر نمی کنی دولت اوکراین باید فعالانه تر عمل می کرد؟
اوکراین بسیارم خوب عمل کرد. به محض دریافت اطلاعات درباره از دست دادن هواپیما و شهروندانش، کیف همه گام‌های لازم را برداشت تا به روند تحقیقات بپیونده. اوکراین شواهدی به دست آورد که ایران را مجبور کرد تقصیر خودش را بپذیره. اکنون نیز اوکراین در هماهنگی با سایر کشورها در تلاش تحقیقات تکمیل بشه. میشه با الفاظ مختلف روی کرده دولت رو توصیف کرد، اما کاملا بر اساس شرایط پیش رفتن.
با توجه به انکار ایران در روزهای اول و مشکلاتی که هم اکنون در روند تحقیقات به وجود میاد، آیا احتمال داره اوکراین خواستار تشدید فشار بین المللی بر ایران بشه و یا این پرونده رو به دادگاه بین المللی ببره؟
با توجه به اینکه ایران تقصیر خودش رو پذیرفته، امیدواریم این مسئله از طریق مذاکره حل شه، به توافق برسیم و از درگیری زمانبر حقوقی بپریزیم.
آخرین خبرها از اوکراین رو شنیدید در رابطه با پرواز 752 که توسط سپاه پاسداران سرنگون شد. گزارش رو همکارم آنا رایسکایا از اوکراین تهیه کرده بود. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
روحانی، شما با چه روی برمیگردی این حرفا رو میزنی؟ به خدا من آدم به پررویی شما رژیم ندیدم. شما داری میگی مسئولش آمریکاست که ملت ایران 80 میلیون رو زج میده؟ بابا عجب روی دارین. شما این که دست میکنین تو هر سولاخی منطقه رو با آتیش کشیدین، شما این که جنایت میکنین. بذارید یه هفته بشه بعد این جنایتی که هواپیما رو زدین، چقدر شما بی شرم هستین.
وقتی که فرمانده کل قوا دستور آتش به اختیار صادر میکنه، خب الانم مسئول این آتشی که به هواپیمای پرواز اوکراین شده، خب خودشه دیگه. باز بیاد حالا جواب بده.
خامنه‌ای لات و لوتات ول دادی تو خیابون، مردم رو بزنن، بعدش هم تو ساعات دیگه بریزن بچه های مردم رو بگیرن دستگیر کنن از اون روزا، که چی؟ که جمعه بیای به قول خودت مانور قدرت بیای، ترس خودتو همپالگیاتو کم بکنی، به نیروهات روحیه بدی. نه، این بار دیگه تن علیلی دارم، جسم ناقصی دارم، فایده نداره. تو باید بری. حکومت مزخرف ولایت فقیه باید بره.
آتش به اختیار رو کی دستور داده؟ آتش به اختیار رو خامنه ای دستور داده؟ آتش به اختیار رو کشتن مردم؟ وقتی میگه آتش به اختیار هستن مردم یعنی چی؟ یعنی اون دستور داده؟ یعنی شما میتونین برین اونو بگیرینش؟ اول برین خامنه ای رو بگیرین. یک. دوم این که در ارتش کسی که بالاتر هستش دستور میده تخ بزن، بکش نکش، بمباران کن نکن، شما اونا رو گرفتید نشون؟ دروغ چرا دویل مردم هنوز میدین؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یکی از عرصه‌هایی که تحت شعاع تحولات این روزها و اعتراض و خشم شهروندان ایرانی قرار گرفته عرصه هنره. بسیاری از هنرمندان به سرنگون شدن هواپیمای مسافربری واکنش نشون دادند و از جمله از جشنواره‌های دولتی کنار کشیدند. در همین رابطه اعلام شده که افتتاحیه جشنواره فیلم فجر نیز حذف شده. دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه کیانوش فرید باشید که با یک نام آشنا در سینمای ایران گفتگو کرده.
او یکی از مهمترین چهره های درخشان سینمای ایرانه که آخرین فیلمش رو در سال 80 ساخت. ناصر تقوایی قبل از سینما، همون موقع که جوان بود، عاشق ادبیات شد. داستان کوتاه نوشت و به قول خودش فریفته شیوه های نوع داستان نویسی شد که بعدها در نوشتن فیلمنامه های درخشان فیلمهاش به کار آمد. آقای تقوایی در فیلم خشت و آینه دستیار ابراهیم گلستان شد و در سال 47 اولین فیلم بلندش رو با نام آرامش در حضور دیگران ساخت و نام خودش رو به عنوان یکی از بنیانگذاران موج نوی سینمای ایران تثبیت کرد. سالهای بعد سریال دایجان ناپلئون و فیلم‌های درخشان صادق کرده، ناخدا خورشید و ای ایران رو خلق کرد و سال 80 آخرین فیلمش رو با نام کاغذ بی‌خط. داستان این فیلم از یک صبح پاییزی در ساعت 7 شروع می شود. جهانگیر و رویا و دو فرزندشان اعضای یک خانواده 4 نفری هستند که یک زندگی معمولی دارند، اما در این بین رویا دائم در حال خیال بافی و داستان سرایی است و سرآخر یک فیلم نامه می نویسد. دیالوگ درخشانی است بین رویا و جهانگیر که رویا از جهانگیر می پرسد:
من همه جای زندگیم با تو پر شده جهان، اما وقتی میخوام بنویسمت میبینم ذهن من از تو خالی. جهان، دوره دانشجوییت آدم فروشی کردی؟ اون وقتا که بی پول بودی با اسلحه تو بانکی چیزی رفتی؟ اختلاسی چیزی کردی تو اداره؟ قبل از اینکه من زنت بشم تو جاسوس موساد بودی؟
میخوای منو لو بری؟
نه، میخوام بدونم تو زندگیت مگه چه کاری کردی که میترسی دیگرون بفهمن؟
از قتل این روزنامه نویسا و نویسنده ها و شاعرها، این قتلایی که بهش میگن زنجیره ای، تو تا حالا چیزی به گوشت خورده؟ دونه به دونه همشونو من کشتم. حیف که تو طرز کاری.
برو کنار.
کجا در میری؟
نه ترس، میخوام برم آب بخورم. وحشت گلو آدم خوش میکنه.
تونستم آقای تقوایی رو که کمتر تن به مصاحبه میده